بیشتر به وقت افغانستان.
داد آزادی رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه،
گزارش های از خبرنگاران ما،
مطبوعات و تکتنه،
برنامه های خاص، ژوندی مستقیم او دقیق معلومات،
چه شد، چه می شود و چه خواهد شد.
د هوا حالات،
د اثار و بیه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید. شنوندگان عزیز سلام و برنامه خوش آمدید. برنامه این ساعت را من فریده انوری با همکاری جبار بریال در تکنیک پیشکش میکنم. گزارش های مختلف برایتان داریم. ممکن است که در خط مستقیم با خبرنگار ما در ولایت هلمند برقرار شویم و مطالب تازه در مورد چند سربازی که دستگیر شده بودند برایتان بگوییم. همچنان گزارش دیگری داریم در مورد افزایش حملات شورشیان که وزیر دفاع افغانستان میگوید این حملات خلاف توقع ماست. و در مسائل خارجی گفته شده که ممکن است برتانیا سربازان خود را در عراق کاهش دهد. و اما در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید که در مورد فال است. کفبینی، آیا کفبینی فال است؟ اگر است شما در برنامه امتداد لحظه ها آن را خواهید شنید. مطالب و گزارش های دیگر هم داریم، اما برنامه را با اخبار جهان که ندا فرهد تهیه کرده است آغاز میکنیم.
در سرخط مهمترین رویدادهای جهانی تا این ساعت از حمله یک بمبگذار انتحاری در خارج از یک مرکز استخدام سرباز در بغداد میشنویم و خبرهای هم داریم از آغاز انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان و از استقبال مقامات آمریکایی از بازگشت دوباره کره شمالی در مذاکرات شش کشور. یک حمله کننده انتحاری صبح امروز خود را در خارج از ساختمان یک مرکز استخدام سربازان اردو در بغداد منفجر کرد. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد رویداد این انفجار تلفات را نیز به همراه داشته است. انفجار در ساختمان رویداد که از قبل نیز چندین بار هدف حملات انتحاری قرار گرفته است. پیشتر دست کم دو تن در نتیجه رویداد انفجار انتحاری دیگر در شهر شمالی کرکوک به هلاکت رسیده و 8 تن دیگر مجروح شدند. در همین حال نیروهای دریایی آمریکا در عراق میگویند سربازان آمریکایی و عراقی چهارمین دور عملیات بزرگ تهاجمی در نزدیکی فلوجه را آغاز کردند. هدف از اجرای این عملیات سرکوب شورشیان در این ساحات خوانده شده است. شهروندان قرقیزی امروز در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان رای می‌دهند. در این انتخابات 6 تن از نامزدان ریاست جمهوری با هم رقابت می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند اکثر شهروندان قرقیزی امیدوار هستند نتایج رأی‌گیری امروز به بی‌ثباتی‌های سیاسی در قرقیزستان پایان دهد. کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرده است حدود 970 تن از ناظران جریان انتخابات را در مراکز رأی‌دهی نظارت خواهند کرد. مقامات قرقیزستان گفتند انتخابات به طور کاملا آزاد و عادلانه برگزار خواهد شد. وزش طوفان استوایی موسوم به دنس در بخش‌هایی از ایالت فلوریدا گزارش شده، اما خسارات زیادی به همراه نداشته است. طوفان دنس در حال حرکت به جانب آلاباما و نقاط شمالی فلوریدا است. پس از تخریب ساحات گسترده در کیوبا، در حال حاضر از شدت دنس کاسته شده است. اما به دلیل نگرانی‌ها از سرازیر شدن احتمالی سیلاب‌ها و وزش سنگین باد، اواخر امروز و یا اوایل روز دوشنبه در ایالت فلوریدا نیروهای رسیدگی به موارد اضطراری در حالت آماده باش قرار گرفتند. جانهای دست کم 10 تن را در کیوبا گرفت و منجر به هلاکت حداقل 22 تن دیگر در هایتی شد. و خبر آخرین که کندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از تصمیم کره شمالی برای پیوستن دوباره به مذاکرات شش کشور روی برنامه‌های هسته‌ای این کره استقبال کرده است. اما خانم رایس گفته است این موضوع فقط می‌تواند به عنوان گام‌های نخست تلقی شود. اظهارات خانم رایس امروز پس از دیدار با وزیر خارجه چین لی ژوکسنگ در پکینگ بیان شده است. لی گفته است همه جناح‌های شامل در مذاکرات باید تلاش ها به منظور رسیدن به هدف مشترک پاکسازی کوریا از سلاح‌های هسته‌ای است را ادامه دهند.
در حالی که طوفان دنیس در حال حرکت است و در ایالت فلوریدای آمریکا حالت اضطراری را با وجود آورده است، تابستان گرم در سراسر افغانستان حضور دارد. پیشبینی وضع هوا را در بعضی از شهرهای افغانستان که توسط اداره هواشناسی بین المللی پیشبینی شده است به حساب سانتیگرد برایتان میگوییم که فردا آب و هوا در افغانستان از چه قرار است. کابل بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. قندهار 43، 17، آسمان صاف. مزار شریف 43، 21، آسمان صاف. هرات 39، 14، آسمان صاف. جلال آباد 38، 30، آسمان با ابرهای پراگنده. زرنج 44، 28، آسمان صاف. و در فرا بلندترین درجه حرارت 44 و پایین ترین درجه آن 23 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است و آسمان فرا فردا صاف خواهد بود. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. خب، قبلاً برتان گفتیم که ممکن است گزارش داشته باشیم از شش نفر سربازی که چند قبل در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند توسط طالبا دستگیر شدند و مفقود الاثر بودند و اصلا خبر از اونا نبود. خبرنگار ما رشتین قادری امی لحظه مستقیماً در لین تلفن است و خبر در این مورد داره که با هم می شنویم. رشتین قادری؟
بله سجده جان، با ابراز سلام به شما و شنونده رادیوی آزادی. باید بگویم که روز گذشته گزارش از لادرک شدن 15 تن از اساکر دولتی و شمول کماندان کندک سرحدی برامچک مربوط ولسوالی دیشوی ولایت هلمند میشه داشتم. ولسوالی دیشو از لادرک شدن کماندان رسول خان با 14 تن افرادش گزارش داد که از سوی افراد طالبان در جریان درگیری ای واقعه صورت گرفته بود. ساعت قبل ما به همراه رسول خان کماندان کندک سرحدی برامچه صحبت تلفنی داشتم که کماندان رسول خان جریان برام قسم قصه کرد که روز جمعه حوالی ساعت 4 بعد از ظهر افراد آنها با تعداد زیادی از افراد مسلح طالبان که در 14 اراده موتر سوار بودند در منطقه کوی چکول با آنها درگیر میشه. این درگیری 2 ساعت ادامه پیدا میکنه. در جریان درگیری 6 تن از اساکر دولتی به قتل میرسه و متبقی افراد چون به گفته قماندان رسول خان تعداد افراد حمله کننده طالبان زیاد میباشه، موفق به این میشه که یک تعداد از اساکر با خود اسیر کنه. بعد از اینکه از سوی نیروهای امنیتی در منطقه عملیات جستجو آغاز میشه، روز گذشته جسد 6 تن از اساکر دولتی که سرهایشان بریده شده بود در نزدیکی سرحد پاکستان پیدا میشه.
خانم رشتین قادری، این خبر بسیار تاسف آور است، واقعا نگران کننده هم است. شما گفتیم که با قماندان رسول صحبت کردین. قماندان رسول این جریانات چطور میگن که یعنی این کارهایی که میشه و این اختطافهایی که صورت میگیره و تهدیدهایی که صورت میگیره از طرف طالبا که ما اینا رو میکشیم و بعدا میکشن، این مطلقا در داخل افغانستان صورت میگیره یا کسایی هستن که در رفت آمد هستن؟
بله فرزه جان، باید بگویم که به گفته رسول خان افراد حمله کننده با استفاده از منطقه سرحدی پاکستان دوباره به خاک پاکستان فرار میکنند که به گفته قمندان رسول خان این مداخله مستقیم کشور پاکستان است که نشان میده که در کشور ما مداخله میکنند. فرزه جان، ما مصاحبه ای که با رسول خان انجام دادیم یک قسمت از صحبت هایش که در این مورد گفته و جریانات تا اندازه قصه کرده ما بر شما میشنوانم.
درست از برشدی به شما میگفتیم این کمپانه به شما بیشتر گفتیم که مداخله مستقیم پاکستان است از مرز پاکستان از سای مصرف اگر جنگل و در بندین این موضوع آمده ما هم اگه تحقیبش کردیم تمام پاس به پاکستان برگشت کرده سای مسئولیتی من دو ساعت میتر به مرز پاکستان ما گزمار جریان داشته و پایین برای ماشاک نفر من اونجا بس به شکل کمین یا چی کرده گرفته و از پیش ما برده و از ما سای مسئولیت هم اگه فهمیدیم این نفر را که پیداش کردیم حلالش کرده بود و سای مسئولیت درگیری ما جریان جنگ پایین نفر پرسنل ما از بین رفته در جریان جنگ.
بله فریده جان، شما صدا رو شنیدین؟
بله صدا رو شنیدیم، خوب واضح شنیده می شد. اینا در جریان هستن و شما گفتین که مصاحبه مفصل تر با قماندان رسول انجام دادین.
بله بله، ما مصاحبه را که با رسول خان انجام دادم اونا در جریان وظیفه بودن، فقط همه قدر خلاصه همه قدر صدایشان گرفتم، بعدن با اونا تماس های خاص داشتم، اگر اکتشافات در این مورد داشت و دستاوردهای داشتن از من شما رو در جریان خاص ماندم.
خانم رشتین قادری، این وضع مردم شهر قندار و هلمند خبر دارن؟
بله، این موضوع است که همیشه این عملات بوده، قسمی که شنونده ها در جریان هستن همواره در ولایت قندهار و ولایت جنوب غربی کشور ما و شما شاهد همچو عملات و همچو برخوردها و عملات تروریستی بودیم.
ولی به عوض فجیعی که 6 نفر کشته شده شاید که سابقه نداشته باشه. به هر حال تشکر رشتین قادری از این که به این وقت با ما تماس گرفتین و این خبر گفتین، هرچند خبر بسیار تأثیر کننده است، کاش که خبرهای خوشی داشته باشیم. خب شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش های افغانستان ادامه میتیم. اخیراً حملات شورشیان در افغانستان افزایش یافته است، اما در این حال به نظر میرسد که سازمان القاعده در افغانستان روش کاری خود را تغییر داده است، در حالی که صاحب نظران سازماندهی دوباره القاعده را تایید میکنند. میگویند گروه های شورشی در افغانستان در مورد حملات خود همکار و هماهنگی دارند همکاری و هماهنگی دارند. در این زمینه گزارش داریم از آژانس خبری فرانسه که همکارم عبدالرحمن غفوری عمدترین نکات آن را تقدیم میکند.
شبکه تروریستی القاعده بار دیگر به سازماندهی پرداخته و ظاهرا در نظر دارد با استفاده از روش های جدید در جهت بی‌ثباتی کشور و برهم زدن انتخابات پارلمانی تلاش کند. در این زمینه جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان نیز به روز شنبه اظهاراتی داشت. جنرال وردک گفت گزارشات وجود دارد که القاعده به سازماندهی دوباره پرداخته و اعضای آن روش های کاری خود را تغییر دادند. جنرال وردک این سخنان را در صحبت با خبرنگاران اظهار داشت. وی در جریان صحبت افزود شواهدی در دست است که همکاری میان القاعده و جنگجویان حزب اسلامی را در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد. وی گفت ما منتظر ازدیاد واقعات امنیتی با آغاز بهار و تابستان با آب شدن برف بودیم، اما ازدیاد در حملات بیشتر از آن است که انتظار می رفت. وزیر دفاع افغانستان که قبل از یک کنفرانس امنیتی صحبت می کرد گفت شواهد در مورد همکاری و هماهنگی گروه های شورشی موجود است. جنرال وردک در مورد سازماندهی دوباره القاعده قبلا هشدار داده بود و هشدار آقای وردک را نظرات تحلیلگران مسائل امنیتی مورد تأیید قرار می دهد. حملاتی که از آغاز سال توسط طالبان صورت گرفته تا حال منتج به قتل تقریبا 600 نفر که اکثر مربوط به طالبان می شود شده است. و اخیراً سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکا نیز تلفات نسبتاً سنگینی برای نیروهای آمریکا به بار آورده است. طالبان ادعا دارند که هلیکوپتر شنوک نیروهای آمریکا را در ولایت کنر سقوط دادند. این در حالی است که سخنگوی طالبان به روز شنبه ادعا کرد که یکی از عساکر گمشده نیروهای آمریکا را طالبان در ولایت کنر کشتند. نیروهای آمریکا میگویند ثبوتی در زمینه ندارند که ادعای طالبان را مورد تایید قرار دهد.
شنیدید که حملات شورشیان در افغانستان افزایش یافته و وزیر دفاع افغانستان میگوید حملات شورشیان دور از انتظار است. اما اکنون اخبار داخلی افغانستان در استدیو کابل آماده است و ولی الله رحمانیار آن را پیشکش میکند.
یک فیر راکت در 500 متری غرب قماندانی آیساف در شهر کابل اصابت کرد. قیوم با یکی از فرماندهان اسبق مجاهدین در شهر طالقان کشته شد و مردم روستای حسین خیر ولسوالی بگرامی از دود یک کره خشت پزی شکایت دارند. مشروع اخبار ساعت 5 صبح امروز راکت در فاصله 500 متری غرب قماندانی آیساف در شهر کابل اصابت کرده که هیچ گونه تلفات و خسارات را به دنبال نداشته است. خانم تیسود سخنگوی آیساف به رادیو آزادی گفت که این راکت به یک میدان اصابت کرده که در آن ساحه کدام خسارات را به جا نگذاشته است. خانم تیسود اظهار داشت که تیم تحقیقاتی آیساف به محل اصابت راکت اعزام شده تا در مورد تحقیق کند. او گفت که در حال حاضر محل اصابت راکت توسط نیروهای امنیتی افغان کنترل می شود. شنبه شب قیوم با یک از فرماندهان اسبق مجاهدین از حزب محاز ملی افغانستان توسط چند تن از موتورسیکل سواران در حومه شهر طالقان مرکز ولایت تخار به قتل رسید. غلام حضرت عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که قیوم بایی که از جمله بزرگان قوم ازبک در شمال افغانستان بوده شب گذشته وقتی که میخواست از ولسوالی بهارک عازم منزلش به شهر طالقان گردد موتر حاملش از طرف افراد مسلح ناشناس مورد رگبار گلوله ها قرار گرفته بود. در این حادثه وی به قتل رسیده و محافظش مجروح گردیده است. فردی در قریه حسین خیل ولسوالی بگرامی در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر کابل با راه اندازی داش خشت‌پزی باعث شده است که فضای آن قریه آلوده شود. مردم این قریه از این فرد شکایت دارند و میگویند که آنان از دود غلیظ این کره خشت‌پزی رنج میبرند. اهالی این قریه از وزارت صحت عامه افغانستان میخواهند که در این مورد اقدام کند. و امروز نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکا 49 افغانی 80 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 59 افغانی، 1 پوند استرلینگ 85 افغانی 80 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی 10 پول، 1000 کلدار پاکستان 821 افغانی و 10000 ریال ایران 55 افغانی 70 پول. پایان اخبار.
رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی، مذهبی و زبانی برای تفاهم میان مردم سعی می کند. قطره دریاست اگر با دریاست، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. گزارش‌های خبری را درباره افغانستان ادامه می‌دهیم. سازمان دیدبان حقوق بشر هرچند گاهی درباره نقص حقوق بشر در افغانستان راپورهایی را به نشر می‌سپارد. اما آنچه در گزارش روز پنجشنبه دیدبان حقوق بشر جلب توجه می‌کند این است که در راپور از شمار از اشخاص نام گرفته شده و گفته شده که این اشخاص از جمله پامال کنندگان حقوق بشر در افغانستان می باشند. همچنان در این راپور از مقامات حکومت افغانستان خواسته شده است به موارد نقض حقوق بشر و جنایت جنگی در افغانستان رسیدگی نمایند و عاملان این موارد را به محاکمه بکشانند. ندا فرهاد خبرنگار رادیوی آزادی در کابل واکنش مقامات دولت افغانستان را درباره راپور سازمان دیدبان حقوق بشر تهیه کرده است که با هم میشنویم.
یک مقام دولت افغانستان میگوید در حال حاضر دولت این کشور توانمندی های لازم برای اجرای پیشنهادات مندرج در گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر را ندارد. دکتر دادفر استنتا یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهور کرزی گفته است در شرایط فعلی آنچه خیلی مهمتر است مبارزه با تروریسم، ایجاد یک دولت باثبات و رسیدگی به مداخلات کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان است. در این گزارش که روز پنجشنبه به طور رسمی از جانب سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شد، به چهره‌های مشخصه اشاره شده است که به اجرای جنایات جنگی و موارد نقض حقوق بشر متهم هستند و هم در حال حاضر به عنوان افراد بلند رتبه در حکومت به رهبری آقای کرزی کار می‌کنند. مسئولان این سازمان خواهان به محاکمه کشانیدن این افراد شدند. اما دکتر دادفر اسپنتا می‌گوید در اینکه در تهیه این گزارش از بی‌طرفی کامل کار گرفته شده است، شک دارد.
اول که گزارش داره یک چیز کمبودهایی است که از دید ما و عمومتاً از دید دولت افغانستان باعث نگرانی است. افغانستان در 26-27 سال گذشته در واقع کشور نقض حقوق بشر بوده است، چی در دوران کمونیست ها، چی در دوران مجاهدین و بخصوص در دوران طالبان. ما با کمال تأسف باید عرض بکنیم که اینا یک دوری بسیار کوتاهی از دوران نقض حقوق بشر را گرفتن و افراد معینی را نام گرفتن که از دید دولت افغانستان بسیار مشکل است که بپذیریم ما از افراد معینی میتوانیم نام ببریم. من شک دارم در بی‌طرفی چنین گزارش هایی. آنچه که مسلم است دولت افغانستان متعهد است به این که از حقوق بشر رعایت بکنه و با ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی مبارزه بکنه.
در گزارش موسوم به دست‌های خونالود، بی‌رحمی‌های گذشته و فرهنگ عفو در افغانستان که از جانب دیدبان حقوق بشر منتشر شده است، به شماره از فرماندهان دسته‌های مجاهدین در این کشور اشاره شده و از آنان به عنوان افراد متهم به نقض حقوق بشر نام برده شده است. کریم خلیلی معاون دولت افغانستان، جنرال عبدالرشید دوستم رئیس ارکان سرفرماندهی نیروهای مسلح، عبدالرب رسول سیاف که از او به عنوان فرمانده تندرو اسلامی نام برده شده، قسیم فهیم وزیر دفاعی پیشین افغانستان و گلبدین حکمتیار فرمانده حزب اسلامی افغانستان در شماره این افراد هستند. در این گزارش از دولت افغانستان خواسته شده است به موارد نقض حقوق بشر در این کشور رسیدگی شود و افراد دولتی متهم به نقض حقوق بشر به زودترین فرصت از وظایف دولتیشان برکنار شوند. اما دکتر دادفر اسپنتا میگوید دولت افغانستان در حال حاضر شواهدی در دست ندارد که جرم این افراد را به اثبات برساند. وی میگوید این موضوع نیاز به زمان و تحقیقات بیشتری دارد.
ما اول باید از طریق کمیته‌های حقیقت‌یابی، از طریق بسیج مردم و مشارکت مردم پیدا بکنیم که نقض سیستماتیک حقوق بشر و یا جنایت جنگی در کجا توسط چی کسانی صورت گرفت، تا کجا مردم ما حاضر هستند کمک بکنن به کشف حقیقت و یک دیگر عفو بکنن. از همان آغاز مسئله به محاکمه کشاندن یا به عبارت سازمان های حقوق بشری عدالت جزایی مطرح شده که این پایان کار باید باشد نه آغاز. کمیسیون حقیقت‌یابی سال آینده تأسیس خواهد شد و در عمدتاً 3 سال بعد کار کمیسیون حقیقت‌یابی با مشارکت مردم، سازمان های بین المللی، جامعه مدنی افغانستان صورت خواهد گرفت و در پایان 3 سال ما مجدداً قایم نشست و روی مسئله عدالت جزایی و آنچه که در این گزارش یاد شده محاکمه جنایتکاران جنگی مجدداً بحث خواهیم کرد. نامای افرادی که اینا مطرح کردن، دولت افغانستان تحقیقاتی نداره که بپذیره این افراد مرتکب نقض حقوق بشر شدن.
این نخستین بار است که از شماره از فرماندهان تنظیم‌های جهادی و مقامات دولت افغانستان به گونه صریح و آشکار به عنوان افراد متهم به موارد نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در گزارش سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر نام برده می‌شود. در بخشی از این گزارش براد آدامز رئیس بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است سرپوش گذاشتن به جنایات جنگی و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان و عفو جنایتکاران در این کشور بیشتر شبیه به ارتکاب دوباره جنایات و جرایم جنگی در این کشور است.
سازمان دیدبان حقوق بشر لیست از نام‌های ماموران بلند رتبه و تعداد از قماندان‌های جهادی را در گزارش اخیرش منتشر کرده و آنها را متهم به نقض حقوق بشر ساخته است. اما یک مقام دولت افغانستان دکتر سپنتا میگوید این گزارش عادلانه نیست. شنوندگان عزیز، در ساعت قبل شنیدید که در مورد بازگشت مهاجران صحبت کردیم. از 3 سال بعد این سو مهاجران افغان از گوشه و کنار به افغانستان برمیگردند و با حجم عظیم‌تر از کشورهای همسایه پاکستان و ایران. بعد از استقرار حکومت در افغانستان، کشورهای همسایه بازگشت مهاجران را اجباری ساختند، اما تعداد کثیری هم هستند که داوطلبانه به کشور برمیگردند. ایران اخیراً اعلام کرده است که 1 سال دیگر به پناهندگان مهلت می‌دهد، اما شرایط خلق می‌کند که مهاجران ناگزیر به بازگشت گردند. به هر حال درباره فعلاً دولت افغانستان برنامه روی دست گرفته که شهرک‌های را در سراسر افغانستان بنا کند برای مهاجرین و کسایی که به وطن برمی‌گردند و زمین‌های را برای مهاجرین بازگشته توزیع کند. خب در حدود 5 میلیون مهاجر در کشورهای همسایه بسر می بردن که اگر 3 میلیون آن برگشته باشد، شاید که بیشتر از 1 میلیون جریب زمین به کار باشد که برای این مهاجرین توزیع شود. احمد حنایش در این مورد با اعظم دادفر وزیر مهاجرین صحبت کرده است که گزارش با صحبت دادفر آغاز می شود.
خب محترم دکتر محمد اعظم دادفر، وزیر امور مهاجرین دولت جمهوری افغانستان، از آنجایی که به سرپناهی مشکلات عمده مهاجرین افغانستان تشکیل میده، با این توزیع نمراتی که شما در سطح افغانستان دارین، با توجه به مشکلاتی که مهاجرین بازگشته به افغانستان دارن و شکایت های هم در زمینه دارن، بسیار اندک است. با این حال مناطق زیاد، زمین های زیاد افغانستان وجود داره که دولتی است اما بدون کشت و زراعت باقی مانده. شما برای توزیع این زمین ها فکر نمیکنین بسیار ناکافی است؟
طبعا برای ما تا حال برای 70,000 نمره زمین در حقیقت در 11 ولایت افتا کردیم. این طبعا یک بخش نیازمندی را مرفوع می سازه، اما ما با چند صد هزار در یا حدود 500,000 نمره زمین کار دادیم که توزیع شود در 34 ولایت کشور. ما امید میکنیم که با خیلی عملی بسازیم. روی همتر زمین دولتی کافی است و برای با این احساس که عادی افغان و هر مرد افغان آرزو داره که در وقتی که وطن خود یک چهاردیوالی داشته باشه، ما متأکد هستیم که اینا خودشان آسینا را برمیزنن همراه اعضای خانواده خود چهاردیوالی میکنن، برای اینکه سرپناهش است و میفهمن که در وطنش است با عزت در اونجا زندگی بکنه. و البته یک مسئله است که امکانات دولت کل مردم افغانستان میفهمه که در وقتی که مردم غریب بود، دولت هم غریب است و متقابلن. اما کوشش ما امید میکنم که یک جریان است که ما این پشت سر باید بگذاریم. روزای مشقت است ولی ببینیم کار آغاز شده و سرپناهی را ما میتونیم همین قسم جواب بدیم.
بعضی از مهاجرین شکایت دارن که برای مستحقین نمیرسه این نمرات، یعنی اعمال نفوس ها وجود داره و بعضی از زورمندا بیشتر برس نرن. آیا شما این مشکل به عنوان یک مشکل جدی فکر نمیکنید؟
ما امید میکنم که تر نشه و ازش جلوگیری شوه. برازی ببینین که تن و وزارت نمیتونه، از این خاطر است که در هر ولایت جناب والی صاحب ولایت در رأس از اون قرار دارن و از این کنترل بکنن. یک کمیسیون است که شامل 11 12 نفر میشه. از این خاطر است که من خواهش کردم از حضور نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر باشه، نماینده خود مهاجرین باشه، نماینده مردم هم افراد باشن که مردم سر از اون اعتماد دارن تا جریان توزیع و مستحقین خود از اینا کنترل بکنن. البته ما 100% طرفدار یک شفافیت هستیم و اگر همچون موارد پیدا میشه که متاسفانه شاید باشه و او را میتونن که اهالی و عادت کننده ها به اطلاع والی سه برسانن، یقینا اونا او را بازپرسی خود کردن و کنترل خود کردن.
نوعیت ساختمان این شهرکایی که شما بر مهاجرین در افغانستان توزیع کردین چی گونه خواهد بود؟
ببین ما اصلا با دست خالی شروع کردیم کار و از لازم کدام بودجه کافی در اختیار وزارت نیست، ولی حداقل برای ازی که با هموطنان را از حالت انتظار بکشانیم و از هم خودشان در اینجا طلبگار شویم که اونا تشویق شوند که وقتی که یک فامیل دارای 4 بسوا زمین یا 5 بسوا زمین در اختیار خود میگیره و به قیمت بین 2,000 الی 4,000 افغانی است، که مسائل است که از لحاظ کارهای اداری اونا باید او را بپردازن و این پول دوباره بر خود همی شهر مصرف میشه. قرار همیست ما کوشش میکنیم که برای ازی پروژه های انکشافی ازی مدارک باید پیدا بکنیم. کردیم، شامل سرک است، آب آشامیدنی است و مکتب و کلینیک و امثال عزیز که مسئله برق است. آینده البته سمگیری خود مردم بسیار اهمیت داره، ولی اساسا فلسفه این کار است که امتنای ما کودت میکنن بعد از 20 سال 25 سال در کجا باید اینا جا بجا شوند، احساس تعلقشان و کجاست. اینایی که آمدن اکثرا برای روی مجبوریت های زمان بوده که در اثر تجاوز بمبارد و جنگ اینا فامیلای خود انتقال دادن، اکثرا آمدن اینا مردمای مجاهد وطن بودن که از وطن خود دفاع کردن، پس باید اینا جای جابجاشان فامیلا بزن.